أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که صور رئیسیه‌ای که در مقام هست پنج صورت هست و صور رو هم بیان شد و سؤالی که در آخر طرح شد این بود که آیا نزاع در این مسئله که آیا لازم است اجازه مطابق باشه با اون عقدی که بسته شده است از طرف فضول یا نه لازم نیست مطابق باشه، گفتیم که نزاع صغروی یا کبروی، و مقصود این است که آیا اگر کبروی باشه مقصود اینه که اصلا این تطابق لازم است یا لازم نیست، ولی اگر صغروی باشه مفروض این است که حتما تطابق لازمه. میخواییم ببینیم در این صور خمسه اون تطابق وجود داره یا وجود نداره. حضرت امام قدس سره از عبارت شیخ اعظم استظهار فرمودن، شاید که ایشون از عبارتش استفاده میشه که میخوان بگن نزاع کبرویه، یا توهم میشه از کلام شیخ اعظم که ایشون نزاع رو کبروی میدونن، و بعضی اعاظم مثل محقق نائینی تصریح شاید فرموده است که نزاع کبروی است. ولیکن معروف عند الاعاظم منهم السيد الامام این است که نزاع حتما صغروی است لا کبروی. چرا؟ برای خاطر اینکه همونطور که دیروز اشاره کردیم اگر بین اجازه و اون عقد مجاز تطابق نباشه اجازه تحقق پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون ما انشأ یه چیزی است، ما عجیزه یه امر آخریه. اینی که شما داری اجازه میدی فضول اصلا اون رو انشاء نکرده، اونی که او انشاء کرده غیر از این چیزی است که شما دارید اجازه میدی. بنابراین یه عقد منشأ مجاز تحقق پیدا نمی‌کنه تا مشمول ادله صحت بشود. بنابراین تطابق حتما لازمه. بحث در حقیقت در این اقسام این است که این تطابق تحقق پیدا می‌کند یا تطابق پیدا نمی‌کند. خب بعد از اینکه این مسئله روشن است و واضح است، حالا وارد در حکم اقسام بشیم. خب اونجایی که تطابق من جمیع الجهات هست که گفتیم قدر متیقن از صحت بیع فضولی همینجاست و لا کلام فی، اونجایی هم که اختلاف هست و تطابق نیست و اختلاف به نحو تباینه، اونجا هم که روشنه که باز باطله. اون فضول دار رو فروخته، مالک مجیز میاد میگه اجزت و بیع سیاره رو، خب اینم که روشنه که باطل. اما اگر اختلاف به غیر تباین بود که خودش دارای چند صورت بود، صورت اولا این بود که به نحو کل و جزءه، اونچه که عقد برش واقع شده فضولتاً کل است، اونچه که اجازه میدهد جزء است، یا برعکس اونی که عقد برش واقع شده جزء است، اونی که او اجازه میدهد کل است. آیا ببینیم در اینجا اون تطابقی که ما لازم داریم وجود دارد یا وجود ندارد. مثلا اون شخص آمده حضور، کل خانه زید رو فروخته، بعد مالک مجیز میاد میگه که نصف این خانه رو اجازه میکنم، فروش نصفش رو اجازه میکنم، نه کل رو، نصف مشاع. و یا اینکه نه، میگه مثلا اون قسمت رو، نصف خانه، نصف خارجی رو، میگه اون قسمت رو من اجازه میکنم، این قسمت رو خودم میخوام بنشینم، اون قسمت رو اجازه میکنم. آیا در اینجا اون تطابق وجود داره یا وجود نداره؟ بزرگان فرمودن اینجا تطابق وجود داره، با اینکه در ظاهر امر تطابق وجود نداره دیگه، چون اون کل رو فروخته، این بعض رو داره اجازه میکنه، یا بعض مشاع یا بعض معین خارجی، یا برعکس اون نصف خانه رو فروخته، این میاد میگه من اجزت و کل دار را. پس بنابراین باز تطابق وجود به اثر ظاهر نداره، اما بزرگان فرمودن اینجا تطابق هست و سر وجود تطابق اینه که گفتن در این موارد در حقیقت بیع و اون معامله منحل میشه به تمام این اجزا و ابعاضی که وجود داره. وقتی منحل شد، پس هر در حقیقت مثل این که گفته بعت و هازا بیوع متعدده اینجا وجود داره، ولو انشاء واحده، اما منشأ واحد نیست، منشأ در حقیقت متعدد است. بنابراین وقتی که میگه این خانه را فروختم، معناش اینه که انحلال پیدا میکنه، این نصف را فروختم، آن نصف را فروختم، یا نصف این دار را، یک نصف این دار را فروختم و یک نصف آخر این دار را فروختم به نحو مشاه.
عام مجموعی در نظر میگیره وقتی که میگه میخوام خونه را بفروشم، عام مجموعی را در نظر میگیره.
حالا تا ببینیم، حالا فعلا توضیح بدیم، نقل کفر که اشکالی نداره، ولی فعلا اینجوری گفتن. پس بنابراین این دو تا بیعه، وقتی دو تا بیعه شد، خب یکیشو داره اجازه میکنه، مثل اینکه فضول هم خانه‌ش رو فروخته به یه معامله به زید، هم ماشینش رو فروخته به عمر، حالا میاد میگه معامله ماشین رو قبول دارم، اونو قبول ندارم، دو تا معامله است دیگه. نسبت به معامله‌ای که برای ماشین تطابق داره دیگه، بیع ماشین کرده، اینم میگه بیع ماشین رو قبول دارم، ولی بیع دار رو اجازه نمیکنه. اینجا وقتی گفته که بیع تو که حاضر دار، فضول گفته بیع تو که حاضر دار به فلان سمن، این منحل میشه به بیوع، نسبت به یه نصف یک بیع، نسبت به بیع نصف آخر بیع آخری. حالا این اومد گفت که این نصفش رو قبول دارم، خب این رو اجازه کرده، اون نصف آخر رو قبول نکرد، بنابراین این اجازه با اون عقد میشه مطابق هم دیگه، چون عقود در اینجا وجود داره، بیعها وجود داره، این اجازه با بعض بیعها مطابقه، خب نسبت به اون درست میشه، اون بقیه هم که اجازه نکرده. پس بنابراین در این موارد اون تطابق وجود داره، این اصل مدعاست. حالا برای توضیح این مدعا چند بیان وجود داره. بیان اول بیان تحلیلی است که محقق اصفهانی قدس سر رو بیان فرموده. بله، در کل و جز یا جز و کلم فرق نمی کنه، در جز و کلم همینجوره، چون اونجا که دیگه شاید اوضح باشه از این که اینجوریه، چون داره اونجا یک عقدی بر جز واقع شده، اون مثلا نصف خانه رو فروخته فضول، این میاد یه کل رو اجازه دادم. اینجا خب دوتا در حقیقت اون جزئی که او فضولتن فروخته، اون یه عقد خودش، این که داره میگه که من کل رو اجازه دادم، اون یه عقد متوهمیست یا عقدی نیست. خب پس نسبت به اون عقد که داره میگه اجازه دادم، اینجا انحلالیه دیگه، هم نسبت به این انحلال پیدا میکنه، هم نسبت به اون بخش انحلال پیدا میکنه. در اینجا بیان محقق اصفهانی قدس سره یه بیان تحلیلی است که چطور اینجا میشه بیوع، با اینکه در ظاهر امرش یک بیعه، یک عقده، یک بیعه، این چجور شما میگید اینجا بیوع متعدد است، عقود متعدد است؟ بیان ایشون دارای چند مقدمه است. مقدمه اولا این است که ملکیت یکی از اعتبارات ذات اضافه است. ما یه اموری داریم که ذات اضافه است و اصلا تحققش بدون اضافه و بدون مضاف الی قابل تحقق نیست. مثلا علم، خب من علم دارم، به چی؟ به هیچ چی. علم دارم نمیشه. خب علم باید یه چیزی داشته باشه، یا به علم به فقه داری، یا علم به صرف داری، یا علم منطق داری، یا علم فلسفه داری، یا علم به فیزیک داری، یا چی؟ علم دارم. به چی؟ نه به هیچی، فقط علم. این که نمیشه. یا حب، من دوست دارم. چی رو دوست داری؟ هیچی، فقط حب دارم. میشه؟ نمیشه. ملکیت هم همینجوره، من مالکم. مالک چی؟ هیچی، فقط مالکم. نمیشه. پس ملکیت یه امر ذات اضافه است و یک اعتباری است که درش اضافه وجود داره و متقومه به اضافه به یه امریه. این مقدمه اون. مقدمه یه ثانیه اینه که امور ذات اضافه به تعدد مضاف الیها متعدد میشه. مثلا حب به زید، حب به امر، حب به حضرت حق تعالی، حب به ائمه علیهم السلام، این یه حب به واحد نیست که به همه اینا تعلق گرفته باشه، حب ها هست. پس به این که اطراف متعدد میشه، شما الان مالک منزلتون هستید، خب اون منزل اتاق داره، پنجره داره، در داره، فرش داره، به خدمت شما رسد که لوله کشی آب داره، شیر داره، شما یه دونه ملکیت نسبت به همه اینا دارید یا ملکیت های مختلفه دارید؟ یه ملکیت برای زمینش دارید، یه ملکیت برای مرافقش دارید، یه ملکیت برای فرشا دارید، یه ملکیت برای اساسی که در اونجا دارید، ملکیت های مختلف. این هم مقدمه یه ثانیه. مقدمه یه ثالثه این است که بیع یک قراری است که به چی تعلق میگیره؟ به ملکیت تعلق میگیره. شما وقتی میگید بیع تو که هازل کتاب، یعنی ملک تو که این کتاب را، یعنی ملکیت این کتاب رو به تو منتقل کردم در مقابل اون عوضی که سمن باشه که به من منتقل میشه. پس بیع و انشاء بیع و عقد بیع در حقیقت قراری است، پیمانی است، معامله است که بر چی قرار میگیره؟ بر ملکیت. وقتی ملکیت به حکم مقدمه ثانیه یک چیز نبود، ملکیت ها بود، بنابراین شما وقتی که میاد یک کل را منتقل میکنید به اجزا و ابعاد، این چون ملکیت های مختلف داره نمیتونید بگید من یک ملکیت رو منتقل کردم، ملکیت ها رو منتقل کردید، چون ملکیت ها وجود داره اینجا به اختلاف مضاف الیهاش. بنابراین در این موارد وقتی تحلیل میکنیم ببینیم چاره ای جز این نداریم به حسب تحلیل و به حسب برهان که باید بگیم این قرار معاملی شما چون داره ملکیت را منتقل میکنه و ملکیت ها متعدد است، پس قرار ملکیت ها هم متعدد است. یه قرار روی این ملکیت، این ملکیت رو داره منتقل میکنه، یه قرار روی اون ملکیت اونو داره منتقل میکنه. یه جامعه، یه خانه که داره میفروشه اینجا، یک قراری است که ملکیت زمین رو داره منتقل میکنه، یکی ملکیت ساختمان رو داره منتقل میکنه، یکی ملکیت اون چراغ‌ها رو داره منتقل میکنه، یکی ملکیت نمیدونم پرده ها رو بنابر عرف هر جایی که مثلا این خصوصیات هم جز مبیع قرار میگیره با حجازه. پس بنابراین دختی خانه فروخته میشه که نه ده ها عقد به حسب این اجزا و خصوصیات و مملوک های مختلف داره منتقل میشه و قرار گذاشته میشه. پس قرارات هست، عقود هست، بیعها هست. حالا این آقا فضول در حقیقت این کارو کرده، حالا ایشون میاد یکی این قرار رو امضا میکنه، پس قرار مطابقت داره، اجازه با عقد مطابقت داره. اونی که داره اجازش اجازه بهش تعلق میگیره، بله اون یه عقد نیست، در کنار عقد دیگه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که عرض کردم فضول بیاد خانه رو بفروشه، ماشین هم بفروشه، یا خانه در این شهر داره اینو بفروشه، خانه هم در یه شهر دیگه داره بفروشه، اون میگه خانه اون شهر رو قبول کردم، اینجا رو نه. خب جا مطابقت وجود داره دیگه، نسبت به اون به مطابقت وجود داره، اینجا هم همینجوری. پس بنابراین بعد فرمایش دیگری که این بزرگوار دارن این است که توهم نشه که چون انشاء واحده، پس اونچه که با این انشاء هم محقق می شود اون هم لا محال واحده. ملازمه بین این دوتا نیست، بله انشاء واحده، ولی با انشاء واحد منشأهای مختلف پدیدار میشه. به قول آقایون در بعضی جا خواستن اینو روشن کنن، مثال بزنن، اینه که اگر کسی مقدار گندم برنج مثلا تو مشت خودش گرفت پرت کرد، این یه پرته، اما ممکنه صدها گندم یا برنج دانه های مختلف داره با این پرت میشه، یکی به اونجا، یکی به اونجا، یکی به اونجا، یکی به اونجا. پرت کردن یه پرت کردنه، اما از دل این یه پرت کردن ده ها هزار ها گاهی ممکنه. اینجا هم همینجوره، وقتی میگه بعتو که حاضر دار، این یک انشاءه، ولی با این یک انشاء چون داره ملکیت منتقل میشه و ملکیت فرض اینه که یک ملکیت نیست، انسان به یک ملکیت مالک همه اینا نیست، و الا به قول اون بزرگوار اگر با یک ملکیت انسان مالک همه اینا بود اصلا ابتداعا هم نمیشد نصف خانهشو بفروشه، چون یه ملکیت که بیشتر نیست، تجزیه که نمیشه که شما یا باید کل خانه رو بفروشی یا اصلا نفروشی، چون چند تا ملکیت که نداری، که یه ملکیت داری، این یه ملکیت هم رو همه خانه رفته. این که در ارتکاز انسان و ارتکاز عقلای انسان که چه اشکال داره آدم نصف خانه رو بفروشه، حالا نصف معین یا نصف مشاع، این خودش دلیل اون بر چی؟ بر اینکه ملکیت های مختلفه و ملکیت اینجا رو منتقل میکنه. اگه نه یه ملکیت بسیطه اینجا بود نمیشد یه قدرشو منتقل کنی یه قدرشو منتقل نکنی. کدوم حرف درست باشه؟ بله. نه معنا داره. چرا؟ چون خیار تبعض و صفقه حقیقتش به این برمیگرده که حالا انشاءالله یکی از حرفایی که در این مقام هم هست بعداً زده میشه و اون اینه که وقتی کسی میاد یه مجموعه رو میخره، یعنی من اینو خریدم به شرطی که اون یکی هم کنارش باشه، به شرطی که اون یکی هم کنارش باشه. وقتی تبعض پیدا کرد اونا نبود، این برخلاف اون شرطی است که او داشته است. فلذا خیار تبعض صفقه برگشتش به خیار چیه؟ تخلف شرطه. در واقع وقتی تحلیل میکنیم، خب فلذا بزرگانی هم در همین بحث ما که الان بحث جزء و کل داریم میکنیم، بعد بحث بعدی است، قسم بعد اونجاییست که شرط ها مختلف میشه، گفتن این بحث در حقیقت به او برمیگرده. چون وقتی هم که شما کل رو میفروشی و مشتری قبول میکنه، معناش اینه که من هر درست بگید عقوده، بگید بیع هاست، بگید تملیک هاست، ولی شرط کرده که این تملیک باید در کنار اون باشه، اون تملیک در کنار این باشه. بله؟ نه، ببینید بعضی چیزها هستش که ارتکازیه. انسان عرف تو ارتکازش هست. مثل اینکه شما در معنای حرفی 15 قوله، درست؟ با اینکه بچه هم من به کار میبره تو عربی، فی به کار میبره، ولی ما تو اصول درمونده ایم که تحلیل این چیه، این من چیه، درست؟ ارتکاز رو وقتی ما میخواییم تبیین کنیم، تحلیل کنیم، خیلی کار مشکلی است. اما به صرافت نفس طبق اون چه که در ارتکازمون وجود داره، طبق اون میفهمیم معناش چیه. اما در مقام بیان کردن و تبیین کردنش ممکنه عاجز باشیم یا حرفای مختلف زده بشه. اینجا هم حقیقت مطلب اینه که از هر عرفی بپرسید که شما یه ملکیت دارید، این خانه که شما مالکش هستی یه ملکیت دارید در همه خانه، یا ملکیتت با فرشت، با زمینت، با اون، با ساختمانت، با این فرق میکنه. تو ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه یعنی همین، ضمیر ناخودآگاه یعنی به حسب اون ضمیر ناخودآگاه خودش. مثل اینکه شما ببینید الان وقتی دارید حرف میزنید، خب میگه من یه کلامی گفتم دیگه، سوال این یه کلام رو بیشتر اول تلفظ کردید یا به تعداد حرف هایی که تو این کلام به کار برده شده تک تک اینا رو هم تلفظ کردید؟ تلفظ هاست یا یه تلفظه؟ وقتی گفته همین لفظ تلفظ هاست، یکی تلفظ لامه، یکی تلفظ فا هست، یکی تلفظ زا هست، یا نه یه تلفظه. آدم وقتی که توی دقت نداره همجور یه تلفظه، میگیم آقا شما اگه لامو تلفظ نکردی، اگه لامو تلفظ نکرده بودی، فا رو تلفظ نکرده بودی، زا رو تلفظ نکرده بودی، این لفظ درست میشه؟ لفظ کلمه لفظا، یا تلفظ کلمه تلفظ، تا لام فا اینا. میبینه آن میگه چرا تلفظ ها کنار هم قرار گرفت، ولی اون حواسش نیست، ولی دقت که میکنیم یاره تلفظ ها در کنار هم قرار گرفت. اینجا هم حرف سر اینه، ملکیت ها در کنار هم قرار گرفت، نه یه ملکیت بود، ملکیت ها. و من چون تملیک دارم میکنم، یعنی ملکیت هر چیزی رو دارم به دیگری منتقل میکنم. پس لا محاله وقتی که انسان تحلیل میکنه به این میرسه که اینجا عقود مختلفه هست، بیعهای مختلفه هست. بیعها مختلف شد، پس بنابراین نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشود که تطابق بین اجازه و مجاز حاصل میشه. مگه قصد واهی نداره؟
قصد کنه، بگه من قصد کردم عام مجموعه خونه رو بفروشم، میتونی یا نمیتونی؟ ولی ما اثباتاً دنبال احراز قصد بایع هستیم. نمیشه تحلیل عقلی کنیم آقا شما ارتکاز میتونه که تک تک اجزا رو بفروشی، یه قصدی کرده یا نکرده.
به خدمت شما عرض شد که عام مجموعی باطل و غلطه طبق این تحلیل. چرا؟ بله حال جواب دارم. برای اینکه شما دو تا ملکیت ندارید. گفتیم مقدمه اولا رو یا قبول داری یا نداری که ملکیت امر ذات اضافه است. اینو قبول دارید یا ندارید؟ ملکیت ذات اضافه است. دو، امور ذات اضافه به تعدد مضافاتش مضاف الیهاش متعدد میشه، چون مثلا قوامش به اونه. علم به نفع نمیشه عین علم به صرف باشه، خب اون خورده به اون قواعد، این خورده به این قواعد، اون خورده به اون قواعد. بنابراین وقتی مضاف الیه مختلف شد یا طرف دیگرش مختلف شد، این آقا علم به نفع داره، اون آقا علم به نفع داره. علم یه امر ذات اضافه است، یه طرفش به عالمه، یه طرفش به معلومه. هم به تفاوت معلومها تعدد پیدا میکنه، هم به تفاوت عالمها ولو معلوم واحد باشه تفاوت پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه. خب پس مقدمه ثانیه رو هم قبول کردید. حالا در اینجا این آقا مالک این فرشه هست یا نه؟ مالک این زمین هست یا نه؟ مالک این ساختمان هست یا نه؟ مالک این چراغاش هست یا نه؟ خب بله. علاوه بر اینا یه مالک ملکیت هم نسبت به مجموع منیز المجموع داره؟ نداره باریکلا. به این هم که تملیکه، تملیک چی رو داری میکنی؟ تملیک اونی که نداریش؟ اونی که وجود نداره؟ تملیک شما مالک منیز المجموع که نیستی؟ مالک این هستی. فلذا فرمودن اینجا ای تو کلمات میبینید به نحو عام استقراقیه، به خاطر این جهته، به نحو عام استقراقیه، نه به نحو عام مجموعی. اصلا نسبت به عام مجموعی شما مالک نیستی، مگر اینکه شما بگید که بله به تملیک و عینن به عوض نیست. اما اگر میگید تملیک یعنی انتقال دادن ملکیت هست به طرف در مقابله عوضی، پس اینجا اون ملکیتی که شما دارید ملکیت هاست که دارید، نه اینکه اونجا یک ملکیتی نسبت به مجموع وجود داشته باشه. خب ولی مالکشه، به درش نمیخوره یعنی چی؟ مالک هک تک تک ایناست، اینا رو کنار هم میذاره میشه یه چیز درستی. لام به تنها به درد نمیخوره، ف به تنها به درد نمیخوره، برو کنار هم که میذاره میشه لفظ. اینجا ببینید مالک است، ولی اینا رو که کنار هم میذاره یه هدف خاصی رو میگیره. این تحلیلی است که محقق اصفهانی قدس سره بیان فرموده. حضرت امام رضوان الله علیه بر این فرمایش مناقشه فرمود، فرمودن این من غرائب الکلام است، فرمایش محقق اصفهانی، و فرموده است که ما درست این بحرانی که شما دارید اقامه میکنید، ایشون در مقدمات این بحران اشکال نکردن، ولی میفرمان ما در امور عرفیه باید نظر عرف رو ببینیم چیه. در امور عرفیه اونو تحلیل که میخواییم بکنیم از منظر فهم عرف تحلیل کنیم، و اینجا ما شواهدی داریم که اون شواهد نشون میده که این مطلب شما تمام نیست عرفن. حالا مثالایی میزنم، مثلا فرض کنید میفرمان یک کسی یک کتاب هزار ورقی رو فروخت، خب آیا اینجا هزار تا معامله کرده؟ خب هزار تا ورق داره، لابد بین دفعته این هم از جلد هم داره دیگه، میشه هزار و دوتا. آیا عرف اینجا میاد میگه که بله این مالک است، مالک این جلد که هست، این طرف جلد مالک این ورق هست، مالک اون ورق هست، مالک اون ورق هست، مالک اون ورق هست. پس مالک هزار چیز هست. وقتی گفت بعت که ازل کتاب، کدوم عرفی میگه اینجا هزار قرار بین این آقا و اون مشتری برقرار شد؟ تا شما بعدم بیاد بگه اگر این آقا اومد گفت که عجز تو بیع نصف این کتاب رو، یا عجز تو بیع جلدش رو، ما این جلد رو برداره ببره من یه جلد دیگه بکنم، این جلد دیگه فرسوده شده مثلا، نمیشه. این یک تالی فاسد، یعنی عرف اینو نمیپذیره، زیر بار این نمیره، ولو اشتباه داره میکنه در لوح واقع، ولی بالاخره فهم عرف این. یا این مال ابعاض خارجیه، اما ابعاض کسریه اون مثلا حصری نداره، منتهایی نداره، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم. پس وقتی که میگه فروختم، بی نهایت باید قرارات باشه اینجا دیگه. ولی چی میگم چه حرفی رو؟ پس بنابراین این فرمایش بعض المدققین که ایشون از آقایش محمد حسین خیلی عقیده داره، به آقایش محمد حسین در تدقیق، و اینشون میفرمایند که اون که بعض المدققین فرموده اند تمام نیست به خاطر این جهت. بعد ایشون میفرمایند که علاوه بر این بند اشکال دیگری که ایشون میفرمایند این است که اصلا اگر شما اینجوری که شما میگید باشه، این بیع باید بگیم بیع قراری میشه و باطله. چرا؟ چون وقتی که میگه این کتاب رو فروختم یا این زمین رو فروختم، به حسب ابعاضش و بگید به حسب ابعاضش این تجزیه میشه، خب بعض ابعاض اصلا برای شخص روشن نیست، ابعاض باطنیش روشن نیست که چیه. خب وقتی که انسان علم به مبیع نداشته باشه، اطلاعی از اون نداشته باشه، معامله قراریه دیگه. پس باید بگید این معامله ناتمام قراریه. الان اومده مثلا این ساختمان رو میبینه، نمیدونه ملات هایی که بین این چیزا به کار برده شده، آجرها چیه. خب یه ملکیتی راجع به آجر داره، یه ملکیتی راجع به اون ملاتا داره، اون ملاتا رو که الان نمیدونه که، درست؟ حالا وقتی میگه این خانه رو فروختم خبر نداره، یا یه ماشین، ما اجزای ماشین رو چه میدونیم؟ چون میگه ملکیت ها مختلفه دیگه، درست؟ کجاست چیه اون ماشین سر در نمیاره؟ میگه همه مهندس به خدمت شما از اتومبیل هم، همه مهندس هم شاید همه رو نمیدونن، درست؟ اصلا تو موتور چه چیزایی به کار برده شده، چه چیزایی اونجا وجود داره، چه میدونه؟ خب شما که دارید میگید به تعداد اینا ممنون، ملکیت ها به طرف اضافهش متعدد میشه، پس قرارها متعدد میشه، این قراریه، باید بگیم که پس باطل است، درست؟ اینم به خدمت شما ارسالات که بیان نیست که شما میفهمند در اشکال به آقای اصفهانی قدس سر رو حالا ولی کلام تتمتون انشاءالله برای جز صلی الله.